یک روز با شما،
شما در مهمانی ما
و ما در مهمانی شما.
مجله اجتماعی رادیوی آزادی.
سلام دوستان ارجمند، نصیر جان مامورزاده هستم در نزد میکروفون در خدمت شما. گروه ساکنان روستای نوروزی ناحیه قبادیان واقع در 240 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه با رادیوی آزادی در تماس شده از مشکل دسترسی به آب صافی نوشیدنی شکایت کردند. ساکنان این ده در گذشته نه چندان دور تقریبا 12 سال مقدم از ولایت کوهستان بدخشان به اینجا کوچ یافتند. آنها میگویند که در واقع از نبودن آب پاک در این منطقه رنج میبرند. ساکنان مقیمی مسئله کمبود آب و به خصوص نبودن آب برای آبیاری کردن زمین های کشت در این نواحی را از سال اول کوچ یافتنشان با مسئولان حکومت ناحیه قبادیان در میان گذاشته اند، اما به ادعای آنها از سال 2001 به این سو برای کمک به آنها هیچ مسئول اقدام نکرده است. حالا دعوت میکنم که با هم برویم بر روستای نوروز ناحیه قبادیان تا که با مشکل و ادعاهای ساکنان محله از نزدیک شناس شویم.
خلا دور با روش خلا آب نیست و پشه اونم چین او میگیرن خوال لوی بیزی بکی.
از خانواده شما هم کسی گرفتار شده بود؟
کسل همش کسلی زرپروین و چی و اون یک دختر زرپروین شد و چی دو برده پرات کرده اینو از دست چی نفلوس هم توبستون و هم زمستون، نه توبستون و دوریم و نه زمستون، همه او بولیم رفتیم در کت چی خوب گیری خوب فلوس بیزی بی که هم کرم دورم نقید کنید هنچی در وجود هست بس فکر زرپروین و چی.
اگر بار با مقامات مراجعه نکردید که در حال این مشکلتان مساعدت کنند؟
چند بار ما چی کردیم و یکم کس هست که ما نمیرده دست یکی یک بار میبین مینویسیم میرن دیگه گم یکم کس بار نیست دیگه نه سروخ مورک یکم کس نه رئیس قشلوق و نه رئیس جماعت و یک بور یک بور کس نیست یک بور چه میکنی خب مصورت بگیرد دیگه یک چه نیست دیگه سوز جوی سوز و فقط بی او بی آدست بی او بی دیگه همه چی هست و فقط توب.
در خونه تون چند نفره؟
در خونه شش کسی کلون و چورت نه رسیه نیست ایمو یک بچه توقه و دختر و هست و بچه یک بچه توقه دینه چی زود کور میکنند بچه دو زود که هسته بیاده
رستم محمد حکیموف.
در برای بدخشان چی میدونی رستم؟
خیده ای جو تولد شد.
اگان با رفته بودی با پامیر؟
پامیر بودی؟
زندگی در کجا برایت خوشتر می نماید؟
اوسه اوسه زور
اونجا آب هست؟ اینجا چی؟
مه.
بعد از درس ها به مادرت کمک میکنی در آب کشانی؟
بعد از درس هم همی یک شد شش تا میکنه
یک شد شش میتر روز؟
یک چور پنج کنیست
فزیم دوت فزیم ما روش قلم اوز اکو بی او بیم کروچی قد و قوب ندونم اوز بعد از سی یا بعد از سی مو یا بعد نمی افتر روی قد و قوب این ای کلوسو چو بعد نا ای کشلوخ میریم ای قرمچو میکشیم سی کلمیتر سی کلمیتر ایسو سی کلمیتر ایسو خروقت میریم.
مثلا چی مقدار آب در یک شبانه روز استعمال میکنه در خانواده تان؟
این اکو سی بول میریم
یا دفتاری
هم خیر در یک روز ایمو رسخون میشن تو بستان با امی ارق داوب میبیاد ایمو خیقا امی جا برای پوشو شویی و خیلی دون میگیریم و جا برای خیلی خوردنی و خیلی میریم خیلی جا میریم اکو باز آدم ها مرده میتن باز آدم ها نمیتن
چرا نمیدیهند آب؟
خیلی اکو اینو قطعی مسلط قطعی دولی و خودکو کچاتو در دولی نمیمونه برای همی چی نمیمونه که کچات که میشکنیم یا برای همی خیچی رو میکنیم برای منو نمیمونه خودش دروبه میشنونه نمیمونه که که ای برغایی که شما تروبه میشکنید، سوس میشکنید.
خود شما و دیگر مهاجران کوشش نکردید که آبکش یا کچلکه سازید؟
نه جا کو آمدن آدم ها آمدن جای خیل 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 خوب میبرو سخت زمین ایجا نمیشه که یا دو جوی کردن که نشد
روزگار مکتب رقم 56 لای نورو.
وقتی شما رو در سال 2001 از بدخشان مهاجر میکردند، تامین چی شرایطی رو برایتان وعده داده بودند؟
همین وقت که با بگم قانونی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی شریف هر جوهای بخیف و کوچوندن به ولایت خطلو از جمله از ولایت خطلو بدخشان واردات این سال یک شدیم سال 2001 با مقصد یک پرچه زمین تاجیکستان رو عبور کردن. تاجیکستان هم جا هست، یکی هست، وطن هست با همه ما شما نگی جوی اومده این که خیاب آوردن. شکر خدای تا حالا که تینج اما ما شد زندگی داریم. یک مشکلات بیزی برمه که آب نیو به نوشاکی داریم، نیو به نوشاکی میدنه داریم که مردم از ایسفاده برد. خیلی تاجیکستان میدونه برای قوه برق کمتر تنقسه میکرد لیمیت قطع ای مو سنتیابر که لیمیت بسته میشه تا موی مای از مو نساز تمام تاجیکستان دوله تاجیکستان هشتاد پایزی های نساز های اوبکشی خط خبرای اوبکشی قدر میکرد. از مو نامی پرابلیم کم دوازمینه میگیند که آب نی با پولیس داریم نی با چی از موی مای یون یول آوگست و با میدین خیلی سورا میباریم با همون مکم برده و به نوشوکین رو نداریم برای پراود یک چه داریم و برای پراود یک بر دروش کفر میکنم سی مویدیه با اودیش دارم همه بلاغ مثلا مبلغ نبودن چند مورد با خب جمع کردیم تامین کردیم و اکثریت جوانوی که اینجا زندگی میگنن روسیه از اینجا پروی میگنن برای سرت زندگی را بلند کردن. خیلی دیگر آدمایی که مثل سردار خواجگی که در جویلوی که موندهن میره مردی کار میکنن زندگی خودشون پیش میبرن. بعضی زراعت کار میکنن خب تربزه و پمیدور و بادرنگ و خربزه و اگر زمین باشد وزی زمین از ما اینه با یک بود اسوسیاسیای بدخشان سابق و رئیس مرا گشت حال با نمیدونم اسوسیاسیای فراد میگه با زب به حساب شیرین بیا با خب به حساب بقدی 370 گیکتر داختان شیرین بیا مانا حال مثلا چهار طرف ما شیرین بیا ماندهی از ما زمین کارم پشکی نمیرسد نیست و ما نهانی بچه هست که نداره که ده سات کی که دارده اینه پنج سات کشتای زیره ما را پنج سات که گره استفاده برده سوی خز حکومت هم یاردن میگنن میان حکومت یاردن میگنن نگه تنقسی یوب کن در مشکلاتی ها بر ما بسیار وزمین وزمین ها بر
هم صحبتی ما علیشیر جنید فست روزنامه‌نگار از تلویزیونی بدخشان به حیث کارشناس از علیشیر میخواستم بپرسم که علیشیر میدونید اولی سالهای 2000 روم صدها خانواده از ولایت بدخشان به ولایت خطلان کوچ داده شدند ولی متاسفانه اکثری کلی این خانواده ها دوباره به ولایت بدخشان برگشتند چون شرایط زندگی برایشان به گفته خودشان ناسازگار بود. اصلا چون شما در ولایت بدخشان کار میکنید آگاه هستید از همین مشکل که مثلا اونها چی میگن؟
پیش از اون که به سوال شما پاسخ بدهم باید بگم که کوچیده شدن مردم بدخشان از هر منطقه بدخشان به منطقه خطلان کشور ما در چند مرحله صورت گرفته بود. چه در خاطر دارم انگومه که در نای روشخاله یک کشلاق قایتای سیلمان و پنجا و چند پنجا و پنج بودم این خیلی در خاطره نیست به اما خوجگی خورو آوردند به بیشکیند
نصیر
خسراف. البته برای آنها یک مورد دشوار بود، آنها به در خانه ماندند و ندانستند کجا راند. خلاصه آنها را آوردند جو کردند خانه دادند ولی یک چیز در مردم کوهستان دیگر نمیشود. در همان اقلیمی که آنها زندگی میکنند، در همان فضایی که آنها کلان شدند و کار کردند و فعالیت کردند، یک بار اگر به جای دیگر بیارند البته مطابقت در اینجا خیلی دیر صورت میگیرد. و به فکر من مشکل اساسی که این مردم ما در ولایت خطلان با آن روبرو شدند این البته مشکل های اقلیمی بود، زیرا در کوهستان بدخشان تابستان را میتوان در یکانیم دو ماه حس کرد، لیکن در ولایت خطلان البته بسیار گرم است و شاید تنگی نفس پیش از همه مشکل برای آنها شد، چون باز یعنی معلومات گرفتیم که در اینجا آب نداشتن، آب رو برایشان آوردن. دیگر مشکلات یعنی آب نباشد و اگر گرمای گرم باشد البته حشرات های گزنده باشد دیگر خیلی زیاد میشن و همین مشکلات رو برو آمدن.
فکر میکنید اگر مثلا در ولایت خطلان اونجا که دیه های مهاجران بدخشی بودند، اگر شرایط برای زندگیشان نمیدونم منزل ها ساخته میشود یا خطی علاهیده آب صافی نوشیدنی برده میشود، تو کجا این گونه بازگشت های آموی به میان نمی آمد؟
بله درست است، اون خانواده هایی که آوردن در یک تلویزیون نشون دادن که یعنی خانه های خوشبو ساختند در تریزه قولین تلویزیون دیگر کار چه هو هستند، لیکن بعد که با هم هم صحبت شدیم این یکشان خانه میخل ساختگی بودن، دیگر خانه ها در تریزه نداشتن.
بله یکی از ساکنان دهه نوروز، این دهه اساسا دهه است که در ناحیه قبادیان بدخشانی ها مهاجرت کرده اند، یکی از ساکنان از اون شکایت میکرد که بعضی از بدخشانی هایی که به ولایت خطلان کوچ داده شدند اونها ترکی اون موضع های زیست کردن و آمدن دوشنبه در اجاره زندگی میکنند.
به فکرم این مرحله دوم بود که یعنی از بدخشان اویله های کمبجات رو به ولایت خطلان میکشندن، آنها برگشتن بعد از یک ماه دو نفر برگشتن. چرا؟ گفت که میدونه در اونجا ما آب رو چخیل دسترس کردیم، وقتی که بارون بوری ما تگیب کریشه یعنی بمپوش پیوله میموندیم، دیگر ظرفا میمونیم آب جمع میکردیم. میگوید که اما ماشینی که برای ما جدا شد آب بیورد بعد از یک هفته میامد، چون در اونجا شرط و شرایط زندگی کم بود و آنها برای رفتن به دوشنبه علاقه امکانات زیادتر داشتن نسبت از اون که از بدخشان به دوشنبه بیان. آنها به دوشنبه کوچیدن، در بازار کار میکردن، یکان مردی کاری میکردن، در ساختمان ها کار میکردن و البته چون خیش و تبار دور و نزدیک هم باشد لوسه آنها یک اجاره میگرفتن، در اونجا زندگی میکردن روز به روز.
از نقطه نظر دیگر فکر نمیکنید به خاطر نزدیک کردن فرهنگ و سنت و عادت های مردمی گوناگون خوب است که تعداد از ساکنان بومی بدخشان بیان در خطلان زندگی کنند، کار کنند، در مکتب ها، در دانشگاه ها، مؤسسه های تندرستی افزودن مهر و محبت میان مردمی منطقه های گوناگون میتواند سبب باشد.
مقصد از گفته های پیشین من اون نبود که ما پرده بندی میکنیم میان مردم بدخشان و میان مردم خطلان. پرسول برای تکمیل دادن اختصاص خود به خیدر شبکه یک تکمیل اختصاص میکردیم و برای سیر و گشت به ایسو رفتیم. در هانجا با سه آیله بدخشانی که در اینجا چند سال ها علاقه زیست زندگی میکنند شنا شدیم، خانه شون رو در اومدیم، از شرط و شرایط زندگیشون پرسون شدیم. بسیار خرسندن که در
این محل زندگی
کنند. خیلی زمین دورن، در پلیس کار میکنند، همسایه ها حرمت میکنند، آنها در نوبت خود احترام رو نگاه میدارند. خیلی خرسند بودم و منم در نوبت خود طرفدار امین کار هستم که یعنی چون ما در اصل یک فرهنگ داریم، تاجیکی یک ملتیم، لیکن تقاضای زمان باشد که نمیدونم چی باشد که کوه ها ما رو در احاطه کردن و یعنی دشت ها مردم دیگر رو در احاطه کردن و جدایی بین ما افتاده است. ولیکن چون پیوندی فرهنگ ما گسسته می شود، این البته باز شرایط می شود برای یک چند طرف های پهلویی که بین ما نزاع اندازن یا که یک چیز دیگر استفاده کنن که یعنی به منفعت خود کارو برن.
ما هم به همین امید هستیم که تمامی مردمان منطقه و گوناگونی تاجیکستان با هم اتفاق باشند، فرهنگ مشترک داشته باشند، مهر و محبتشان افزوده باشد. تشکر از علیشر جنایدف همصحبتی ما، همکسبی ما از ولایت بدخشان برای صحبت. بیش از 50 خانواده دیگری روستای نوروز ناحیه قبادیان را مقامات تاجیکستان در سال 2001 به خاطر تامین قوه کاری این منطقه از ولایت بدخشان به این ناحیه کوچ دادند. اما طول بیش از 10 سال شماره از خانواده های بدخشی به خاطر کمبود آب آشامیدنی و دشواری های دیگری اجتماعی روستای نوروز را ترک کرده و به شهر و نواحی دیگر رفتند. ایده اینیز به ولایت بدخشان زادگاه خود برگشتند. یک روزی ما و شما با ساکنان روستای نوروز ناحیه قبادیان هم به پایان رسید. امید داریم که مشکل این خانواده ها هر چی زودتر راه حل پیدا کند و ایشان زندگی آسوده و تأمین داشته باشند. تا این لحظه ناصر جان مامورزاده در خدمت شما بود. خدا حافظ. Thank you.
آیین مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
یا پیرم، این واژه در حالتهای گوناگون زندگی از زبان مردم کوهستانی تاجیکستان بیرون می شود. پیر با ادعای محققان اشاره به پیران طریقت در تصوف است که صد سالها در سرزمین تاجیکستان از نفوذ خاصه برخوردار بودند. اعتقاد به اهل طریقت در مناطق گوناگون تاجیکستان تا هنوز پایبر جاست. حاجی غیب الله امام خطیب یکی از روستاهای ناحیه همدانی و از پیروان نقشبندیه میگوید اولاد آنها صد سالها باز خود را منصوب این طریقت میخوانند و بابایش ملا حبیب الله زمان شوروی یکی از پیران طریقت در منطقه کولا بود.
این رحمتیز بابا مثل میگم پیش بابای دملا شریف در حصار بود، اونم مریض چی دگی بود، پیشای ایشان از خوجا میگم در عمر چی دگی بود، پیشای بابا دملا کشتی طور میگم در عمرش دگی بود که همین حضرت ها همش در همین جریان نقشبندی هم. مثلا با اما اولاد ما کلانترش مثلا ایشان مفتی میگفتن رحمتی با ما اما کشتی ها مثلا میگه ایشان شیخ میگفتن در پیر مروانده مثلا میگفتن امیو همش در همین جریان نقشبندی ها بودن. من در همین جریان نقشبندی هستم، من جریان در وجود دارم.
حاجی غیب الله می افزاید که از زبان طفلی صحبت های عارفانه در منزل خاکسارانه بابایش ملا حبیب الله و چیله نشینی های او در یادش مانده است. آن سالها مردم زیاد از اطراف اکناف حتی رهبران والا مقام حزبی به زیارت بابایش می آمدند. احمد خواجه محمد خواجایف عضوی وابسته اکادمی علوم تاجیکستان و محقق تصوف میگوید که مردم تاجیکستان اساسا از رویه های نقشبندیه و قادریه پیروی میکنند. قادریه که پایه‌گذارش عبدالقادر گیلانی است در قرن ده ارضی وجود کرده است و قدیمترین در تصوف محسوب میشود. عبدالقادر گیلانی صاحب دیوان شعر و غزل های عرفانی و رساله فتوحات غیبی است. پایه‌گذاری رویه نقشبندیه محمد بهاودین نقشبند زاده بخارای شریف است و مقبره او در این شهر قرنها باز زیارتگاه هزاران نفر باقی میماند. سید احمد قلندروف دانشمند تاجیک که 15 سال اخیر پیاده و سواره در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان در جستجوی اهل طریقت بود میگوید من از تصوف زمان شوروی دین اسلام را از نابودشوی حفظ کرده است.
اهل تصوف با اون صبر و توانایی و طاقت گوشنشینی میتونستن از یک منطقه به منطقه دیگر فرار کنن، خودشون در گوشه و کنار و غارها گیرن، از یک محل به محل دیگر روان و مورد اعتبار مردم بودن به سمت وجود داشتن موریدهاشون در هر منطقه. بنابراین اولین سبزه‌های معرفت اسلامی زمان شوروی این در حوزه‌های تصوف زنده شدن.
با گفته سید احمد قلندر حوزه تصوف در جنوب تاجیکستان در آخرهای سالهای سیوم قرن گذشته سالهای واقعا هم مصیبت بار برای روحانیون تاجیک حوزه دامالله عبدالرحیم ایلوکی بود. بعد از تعقیب و پراکنده شوی خانواده ایشان سید غیاث الدین ابن محمد شریف نمنگانی یگانه پسر زنده مانده او عبدالرحمن خواجه با واسطه پدر نزد دامالله عبدالرحیم آمد و در خاندان او با کمال رسید و تا آغاز استقلال تاجیکستان به حیث قطب تصوف شناخته می شد. حالا حوزه تصوف در موضع قلعه نوی فیض‌آباد در اختیار ایشان عبدالواجد یکی از پسران ایشان عبدالرحمن جان ایلوکی است. مصاحب امامی افزاید که ایشان عبدالرحمن جان به همگی پنج کس خطی ارشاد داده بود و آنها در مناطق گوناگون تاجیکستان با سمت پیران طریقت نقشبندیه فعالیت داشتند یا هنوز هم دارند. یکی از آنها دامالله محمدی قمسنگیری چند سال پیش از عالم درگذشت. دامالله حکمت‌الله تاجیک‌آبادی و مخدوم تیمورخان از شهر نو چون پیر طریقت اعتراف شدند. در شمال تاجیکستان حوزه تصوف ایشان خواجه جان معروف است که بعدا در اختیار پسرش ایشان شکرخان قرار داشت و حالا پیر طریقت حوزه ایشان محمد است و در مسجد نو به سر می‌برد. در جنوب تاجیکستان ایشان اصلی دین در دنگره و مخصوم سنگ کلولاب در کلوب از شخصیت های توانای طریقت نقشبندیه بودند و میان مردم محبوبیت خاصه داشتند. در مراسم جنازه مخصوم سنگ کلولا هزاران نفر از جمله ده ها منصبداران حزبی شرکت داشتند که بعدا مجازات شدند و حتی بلیت های حزبی خود را از دست دادند. سعید احمدوف پژوهشگر مسائل دینی اقرار میکند امروز هم هرچند مناسبت حکومت بدین بر پایه قانون دین صورت میگیرد، برخی از منصبداران حکومتی به اهل تصوف نظر به دیگر روحانیون احترام و توجه بیشتر دارند.
ما گمان میکنم که مایل حکومت یا مناسبت حکومت با دین در اساس قانون، طلبات قانون برقرار میشود و در اساس قانون مناسبت کرده میشود. ولی شخصان علاقه منصبدار البته با پیرها و شیخهای اهل طریقت حتی بیشتر شاید مخلص باشند، با آنها حسن توجه داشته باشند نسبت به کارمندان معمولی دینی.
سببی این گناه اعتقاد و احترام بیاندازه به پیران طریقت و اهل تصوف چیست؟ سید احمد قلندر در پاسخ به این سوال میگوید:
هدف از رفتن مردم یا هدف از وجود داشتن حوزه تصوف از کجا نامش ظاهر میشه؟ پاک کردن وجودشون، این تلقین پیر در همون حوزه بر مریدها برای تصفیه وجودشون، پاک کردن وجودشون از همه گونه شرک، فریب، ریا، دروغ، نیرنگ، ریبا، عملهای ناشایسته، کردارهای زیشت. وقتی که جمع می شوند این جرم ها در وجود انسان ها، برای صحت کردن روح خودشون می روند این حوزه ها و پابند می شوند و نظر می برند. این دیگر پرده از پیوستن اونها نظر هست، هرچند اونها محتاج به این چیز نیستند.
سید احمد قلندر میگوید از هم طریقت قادریه، دومین طریقت رایج در آسیای مرکزی، خانواده توراجانزاده ها و ایشان عبدالخلیل جان پیروی میکنند. در همین حال با گفته سید احمدوف، الحال در تاجیکستان پیری طریقتی نیست که همه پیروان نقشبندیه یا قادریه اخلاصمندی او باشند. از این رو برخی از مریدان برای دریافت خط ارشاد به افغانستان همسایه میروند. احمد خواجایف پژوهشگر تصوف میگوید که تفاوت میان نقشبندیه و قادریه آن است که پیروان رویه نقشبندیه با صدای پست ذکر میکنند.
چون ذکر میگوتن که شخص در پهلی بودگی باید نفهمد که همون صوفی به کدام راه، به کدام ذکر مشغول است. چی میگوید؟ از برون در میان بازارم و از درون خلوتی از بایارم، در مثلا به ظاهر با خلق، به باطن با حق، دست به کار و دل بیار. مثلا یک حکایت مست، مثلا کسی هم میپرسد که مثلا کلام در حیرت ماندی، مثلا ذکر میگد که جوانی رو دیدم در خانه کعبه، پرده کعبه گرفته بود و دلش به دنیا بند بود. نگه در بازار حیرات جوانی رو دیدم که هر روز قریب 1000 دینار بیشتر میفروخت و نگه دلش به خداوند پیوند. یعنی از برون در میان بازار با مردم، نگه از درون خلوت بایار با خدای تعالی. یعنی ذکر خفی بودم این.
برای پیروان قادریه ذکر با صدای بلند یعنی ذکر جهری خاص است. احمد خواجایف می افزاید که پیروان طریقت نقشبندیه همگی صاحبی کسب و کارند و مردم را برای با زحمت یک پرانون یافتن تبلیغ میکنند.
اونا هر کدامشان صاحب کسب معین بود، یعنی کسب بیاموز و مهنت بکن و نان تا حلال یاب. مثلا عارف ریوگری در قدیم یکیش دیردار بود، خودین بابای نقشبند در متا و در متلا نقش میبستن با بابایش. برام که نقشبند از جو گذشته است. امیر کلول، پسران امیر کلول رفته از دشت مثلا نمک آورده یا هیزم آورده میفروختند و با همین روزی خودم میگذراندند. یعنی اکثر پیروان تصوف نقشبندی صاحب کسب و کار بودند، با کسب و کار دعوت کردن و مهنت حلال و روزی حلال رو به دست آوردن دعوت کردن اینها بود که باعث خیر رواج رونق توسعه یافتن این تعلیمات گردید. در اهل تصوف هم در نقشبندیش هم در دیگر طریقه ها البته متفکران برجسته یافتن ممکن که مثل من امی علاءالدین عطار، مثل مثلا خواجه محمد پارسا در قدیم نماینده بودند که ممکن از تصوف باز استفاده کرده، بعضی ها مثلا به گدایی به متهمی مجبور بودند. میگه در حقیقت یک تن این تک اونهایی که بودند نام ایش مشغوله بد کرده نمیتونستند.
دانشمندی تاجیک به یک گفته بهاودین نقشبند اشاره میکند که بسیار گفتنی ذکر شر نیست، لیکن همیشه در یاد حق باید بود، یعنی دست به کار و دل با یار. و اما ذکر بعد از نماز صورت میگیرد و یا علاهیده؟ در پاسخ به این سوال احمد خواجایف میگوید:
صوفیا از شریعت بیرون نیستند، برای اهل تصوف این یک زینه اول است. شریعت است، طریقت است، بعد حقیقت است. شریعت را از خود نکرده نفهمیده به طریقت گذاشتن ممکن نیست. شریعت این یک کپک است، یک پول هست که به واسطه آن به طریقت میگذاری. به طریقت که رفتی در طریقت وادی ها هستند، در وادی ها که رفتی اونجا بعد شخص خودش از جهت معنوی یک سعی روحانی میکند. این وادی مثلا وادی طلب است، وادی عشق است، وادی استغنا است، وادی فقر و فنا است و غیره و غیره ها که شخص مثلا خدا به درجه همون پاکی رساند. ذکر که در وقت بعد نماز میکنیم، البته مثلا سبحان الله که الحمدلله الحمدلله که الله اکبر لا اله الا الله یا لا اله الا الله یا لا اله الا هو گفته، این ذکرها را میکنم دیگه بیرون نماز وقتی کار میکنه همون دل به غرق باشد، به یاد حق باشد، به این معنی.
در همین حال محققان میگویند یگان پهلوی تصوف چون مناسبت این تعلیمات با موسیقی بحثی زیاد و طولانی برنانگیخته است. طریقت نقشبندی از ترانه و رقص پرهیز میکند. در محفل های صوفیانه دیگر طریقت ها قرائت شعر پشت نوای سازهای موسیقی و در حال بی اختیار جنبانیدنی بدن صورت می گرفت و این گونه قرائت شعر در تصوف سما عنوان شده است. پژوهشگران می گویند اهل تصوف برای شنیدن موسیقی آمادگی جدی می گرفتند. آنها قبل از نماز طهارت می کردند و پیراهن پاک می پوشیدند. زمین شنیدن موسیقی و ترانه آنها به صدا و صورت قاری و یا آوازخوان اصلا توجه نمی کردند. مهم شعر بود و مهمتر از آن محبت به خداوند. زمین اجرای سما سامیان را حالتی وجد فرا می گیرد. احمد خواجه محمد خواجایف می گوید که اهل تصوف پیروان مولویه یعنی رومی را اهل سما می خوانند. زمینی ملوی خانی رقص سما اجرا می شود، رقصی که آن را رقص درویشان نیز می نامند. ذکر با موسیقی و ترانه در دیگر طریقت تصوف چشتیه هم معمول است. عمر تیمور آوازخوان و موسیقیدان تاجیک که موضوع تصوف و موسیقی را پژوهش می کند می گوید تا یک سال اخیر در افغانستان بود و آنجا در محفل های صوفی های چشتیه هم شرکت داشت. طریقه
چشتیه که ما در افغانستان دیدیم با امرای سازو است، طبلای فرکن ارمنیای تا پروبا و دیگه اسباب است، هر چیزی میخوام مناجات میخونن، هم مثل یک وصف میخونن، هم نعت میخونن، هم قصه میخونن، هر چی میخونن بسیار به درد میخوره ده به ماوری دست میگن اسکل میخواد میخونن نعت خونه میگن بدون ساز، بدون ساز فرخان میر فخرالدین از در نظر در این رایج است، در افغانستان هم بسیار رایج است، بدون اسباب بدون ساز میخونن، همین میخونن میخونن ناگهان روزه به تقدیر خدا، میخونه 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 باید آواز بلند و پست میخونه. این هم خوب است که ارتری به طریق ساز میخونه، سازه قدیر انسامل جوره گروهی میشنن دست جانی کیفیت قدیر میخونه مرمی تا روز در گوشه تا روز ما یک جب بزن کردیم.
پژوهشگر احمد خواجه محمد خواجایف میگوید که طریقت های گوناگون تصوف هم تا قرن ها با هم مخالفت یا تعصب و دشمنی نداشتند، اما برخی از روحانیان صوفی ها را بد میدیدند و حتی اعمال آنها را کفر میخواندند.
تعصب این مستک است، مذهب نیست، یک راه است، چون که من گفتم همه شریعت را اطاعت میکنن، از شریعت بعد به طریقت، از طریقت به حقیقت. یکی مثلا در خود تصوف هم چقدر ضدیت است، مثلا شما ببینید که مثلا برای آزاداندیشی سوره حلاج را 922 سال مثلا کشتند، سوروردی را مثلا در حلب بدار کشیدند، عین القضات همدانی را مثلا در همدان بدار کشیدند، نسیمی را در آذربایجان مثل بدار کشیدند، یعنی در بین قاضیات گرمی ها ضدیت بود، نکه در بین خودشون کمتر بود.
با گفته مورخ تاجیک رحمت الله عبداللهیف، سالهای 90 قرن گذشته میانی نمایندگان اسلامی سیاسی و اهل تصوف در تاجیکستان هم چند مدت خصومت جای داشت.
سبب اختلاف همی بود که گویا اسلام سیاسی همین طرفداران حزب نهضت اصلا اینا وهابی هستند، یعنی از ندانستن یعنی همون مقصداشون دوره سویتی که اینها پنهانی کار میکردند، در بین علمای مثلا انعنوی انعنوی خیلی عقیده بود که گویا حتی همین سید عبدالله نوری را به وهابی ایدار میکردن. بعد وقتی که مصیبت نزدیک پیدا کردن حسن تفاهم پیدا شد.
رحمت الله عبداللهیف مطمئن است تا امروز در مناطق کوهستان باقی ماندن عباره های یا پیرم یا پیرم بهاودین و یا بهاودین بلاگردان که از آنها هم در لحظه های گوناگون زندگی فراوان استفاده میبرند دلیل اخلاص به نقشبندیه و نفوذ پیران طریقت میان مردم است.
خورونه خس بودم، نه او را کسی دادم، نه از او کسی زودم.